سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم لا عدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیه 104 سوره آل عمران بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم ولتکم منکم امتون یدعون الالخیره و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون، که عرض کردیم این آیه شرح آیه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوس که اون اعتصام به حبل رو داره بیان میکنه. در انتهای جلسه گذشته نکته ای رو متذکر شدیم که بنا بود روایات اون نکته رو عرض بکنیم که نشد، فرصت نشد و روایات رو نتونستیم اون جلسه در بیاریم و همش رو در محضر دوستان باشیم. نکته این بود که در امر به معروف و نهی از منکر این مسئله مطرح است که اگر منکر در خفا محقق بشود، اونجا بحث این نیستش که وجوب بر دیگران ایجاب بشود که دیگران منکر رو نهی بکنن، اما اگر علن باشد و آشکار موضوع کاملا متفاوت میشه و یک حیثیت عمومی پیدا میکند. مثلا اگر کسی در خانه‌اش رعایت حجاب رو پیش بیگانه نکرد، او یه بحثی است که در حریم خانش رعایت نکرده، یا اینکه نه از خانه که بیرون آمد رعایت نکرد، این یه نگاه دیگری میشه. در ماشین که نشست رعایت نکرد، یا نه رعایت انصاف رو در خانه نکرد بین اهل خانه و کسی هم شکایت نکرد از او از درون خانه نسبت به او، چون اگه شکایت بکنن چی میشه؟ خودش علنی میشه. اما نه درون خانه به اصطلاح انصاف رو رعایت نکرد، کسی هم شکایت نکرده. ورود ابتدایی ما به اون مسئله دلیلی براش نیست، مگر اینکه یا آشکار بشه در بیرون و اثر بیرونی بگذاره، یا شکایتی از درون صورت بگیره که حقی ضایع شده تا به حق رسیدگی بشود. پس اگر اون منکر خفی انجام می شود که اون خفا امر رو شخصی می کند، اونجا در حقیقت وجوب نهی از منکر بر بسیاری از اوقات شامل حالش نمیشه و اون شدتی رو که در رابطه با ترک نهی از منکر فرمودند در اونجا مورد شمول نیست، به قرینه روایاتی که الان در محضرش هستیم. این روایات دو دست است، دسته ای از طریق عامه در حقیقت روایت شده و دسته ای از طریق خاصه. دسته عامه رو ما ابتدا عرض میکنیم، منتها سعی میکنیم سرعت بحث جوری باشد که انشالله این روایات بیشتر دیده بشه تا نتیجه بهتری گرفته بشه و کمتر توش در حقیقت سعی میکنیم بخوایم نکات زیاد رو بگیم، بلکه نکات رو از خود روایات انشالله بیشتر بهره مند میشیم. در المنصور عن جرير الجبجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ما من قوم يكون بين ازهرهم، نیست قومی در بین به اصطلاح شما که نیست قومی که در جلوی روشون بین ازهرهم رجل يعمل بالمعاصي، جلوی چشمشون کسی گناه بکند، و هم امن امن و اعز، در حالی که اینها هم قدرت دارن اونو منعش بکنن و سلطه دارن، اعزن عزیزن، اینجور نیستش که ذلیلی باشن که قدرت نداشته باشن. هم امن امن هو، از اون کسی که گناه کرده اینها امنن، قدرتمندترن و اعزن. ثم لا یغیرون علیه، پس قید و دیدید که اولا گناه آشکار در بین دیگران جلو روی دیگران، ثانیاً قدرت طرف مقابل این دوتا رو در این روایت شریف می‌فرماید. ثم لا یغیرون علیه، اینها نسبت به او هیچ تغییری نشون ندن، نهی از منکری نکنن. لا یغیرون علیه یعنی هیچ تغییری نسبت به او نشون ندند، الا اوشک ان یعمهم الله منه عقاب. نزدیک است که عقابی که شامل حال اون فرد عاصی در جلوی دیگران انجام میده شامل همه اون کسانی هم که ساکتن بشود. این اوشکه یعنی اینها در با این سکوتشون خودشون رو داخل در چی میکنن؟ در خلاصه شمول عذاب میکنن. روایت دیگری که ابن عباس نقل میکند که قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتهلك القريه و فيه مصالحون، میشه یه قریه‌ای هلاک بشن در بین اونها هم افراد صالح باشند؟ اونجا دارد که قال نعم، بله. فقیل لما یا رسول الله، اون صالح چرا؟ قال تهاونهم، این در حقیقت با اونها چکار کرده؟ با اونها مهاونه کرده و با اونها مدارا کرده. و سکوتهم تهاونهم و سکوتهم ان معاصی الله عز و جل، این کوتاهی و سستیش و سکوتش اینو داخل در عذاب اونها کرده. حالا این که عذاب شامل اون صالح می شود و اون هم به عذاب گرفتار می شود، آیا عذابی که از جانب خدا بیاد اون کسانی رو که شامل حال بشود همه در عاقبت هم یک جور میشن بعدن داریم؟ نه، یعنی این عذاب در دنیا جرم این رو تطهیر میکنه، همین سکوتش رو، اما عذاب برای اون عاصی جرمش رو تطهیر نمیکنه. اون عذاب آغاز عقاب اوست و بعد بقیه او در آخرت ادامه پیدا میکند، اما نسبت به اون کسی که ساکت بوده چی میشه؟ عذابش همین است که در دنیا مبتلا شد و از بین رفت، ولی در آخرت معلوم نیست. حالا روایت متعدده، معلوم نیست سرنوشتش با سرنوشت اونا یکسان باشد. در بعضی از اوقات این همین مقدار کفایت میکنه تطهیر میشود، بستگی به نوع کاری که ازش میامده و ترک کرده دارد. گاهی سکوتش به نحوی بوده تایید اونها محسوب شده، رضای به اونها محسوب شده، گاهی نه، سکوتش از باب احساس عجز و اون حالت سستیش بوده، فرق میکنه. پس گاهی اون سکوتش همین عذاب کفایت میکنه براش، گاهی سکوتش نه، اینم یه آغازیست ادامه داره براش، در ادامه هم باز این مورد عقاب هست. هرچند عقاب این با عقاب اونها یکسان نیست در نهایت هم، ولی امکان عقاب این در آخرت و ادامه داشتنش باز هم هست، هرچند در دنیا هم چی شده؟ عقاب شد با همین. اما اگر کسی مراتب داشت، سبکش اون مرتبه سبکش بود، همین مرتبه کفایت میکند. سکوت در حقیقت با اینها اقلا شراکت در عذاب در دنیاست، این اقلشه، اما نهایتش چقدره؟ به مرتبه این که این سکوت چقدر تایید کار اونها بوده و چقدر به اون طرف مقابل جرأت و جسارت داده در عملش. گاهی سکوت این اگر میشکست او هیچ جرأتی نداشت، گاهی نه، اگه سکوت این میشکست او بازم این کار انجام میداد، اما در این حال این وظیفه‌شو انجام داده بود. درسته؟ اینا مراتب مسئله است. حالا تو روایت هم به اینها اشاره شده. در روایت دیگری دارد که ما ترک قوم الجهاد فی سبیل الله الا ضربهم الله بذل، اگر قومی جهاد فی سبیل الله رو ترک کردن خدا ذلت رو بر اونها میزند. ضربهم الله بذل، ضرب مثل سکه که ضرب میشه ثبات پیدا میکند، مثل اینکه یه چیزی رو به پا کردنه، ضرب زدن مثل خیمه ایست که به پا میشه، مثل سکه ایست که زده میشود که یک نحوه از چی توشه؟ ثبات توشه. غیر از اینکه عذاب شاملشون میشه، تعبیر این است که ضربهم الله به ذل، ذلت رو برای اینها چی میشه؟ مثل ضربت علیهم الذلت والمسکنه، در رابطه با کی؟ یهود که اینها ضربت علیهم الذله والمسکنه، اینها ذلت و مسکنت برای اینها دائما قرار داده شد، به خصوص با فعل ماضی که در حقیقت میاد این دوامش و استقرارش رو بیشتر میرسونه که انه از اول برای اینها از اینجور قرار داده شده بوده. دقت کردید که اینجا هم ضربهم الله به ذلن، ذلت رو برای اینها که ترک جهاد کردن. ولا اقر قوم المنکر بین ازهرهم الا امهم الله به اقابن، اون جهاد بود که ترک بکنن ذلت برشون زده می شود، و این اگر قومی منکر بین ازهرهم در حقیقت اقرار بشه دیده بشه ولی اینها هیچ در حقیقت سکوت بکنن و این سکوت اینها استقرار او رو به دنبال داشته باشد الا امهم الله به اقابن، عقاب عمومیت پیدا میکنه، شامل اون آسی علنی میشود شامل اینها هم خواهد شد. و ما بینکم به بین ان یا امکم الله به عقاب من انده الا ان تعولوا هذه الايه الا غیر امر به معروف ولا نهی عن منکر، که این در حقیقت میگه بعضیا خواستن که تعویل ببرن این آیه رو که یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم لا تزر لا یزرکم من زل اذا اهتدیتم، یعنی کاری به کسی نداشته باشید دیگه، هر کسی حواسش به خودش باشه. میگه این تحویل بردن این آیه رو، در حالی که مرحوم علامه طباطبایی هم میفرماید در المیزان در انتهای تفسیر آیه میفرماید بعضیا این رو مخالف با امر معروف و نهی از منکر گرفتن، در حالی که یکی از معانی این آیه این است اگر اجتماعی با همدیگه هوای همدیگه رو داشتن و نسبت به هم حساسیت هاشون قوی بود به طوری که صدق یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، نه بر افراد تک تک بلکه بر مجموع علیکم انفسکم، یعنی حواستون به جمعتون باشه که شما اگر حواستون به اجتماعتون به خودتون به عنوان جمع مؤمنین بود لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، هیچ کسی از بیرون به شما نمیتونه این ضربه رو بزنه. چنانچه در مورد وقتی که جریان قدیر محقق شد اونجا آیه نازل شد که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه از بیرون شما نترسید، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کفار از دین شما مایوس شدن، فلا تخشوهم وخشونه، از اونا نترسید. ترس الان چیه؟ ترس باید امن داشته باشید، خشیت که مراتب ایمانه که از درون شما ممکنه نبود ایمان اون تفرقه رو ایجاد بکنه و اون به اصطلاح تزلزل رو ایجاد بکنه. چقدر بحث دقیق و زیباست که اینجا هم اگر قومی حواسشون به خودشون بود علیکم اهل ایمان در اجتماعشون اگر هوای همدیگر رو داشتن علیکم انفسکم صدق کرد، اون وقت لا تزرکم من زل لا یزرکم من زل اذ اهتدیتم، هیچ کسی از بیرون نمیتونه به شما ضرر بزنه، اگر شما اهل هدایت و رعایت بودید از بیرون شما مورد آسیب قرار نمیگیرید. اینم وعده الهی است، خیلی هم وعده عجیبه. این هم به اجتماعات در حقیقت جمع‌های مؤمنانی کوچک صدق میکند، هم به جمع‌های اجتماعی بزرگ مثل یک کشور یا مثل یک در حقیقت بخش مثلا در عالم صدق میکند، همه اینها رو میتونه چیکار بکنه؟ شامل بشود. بله، خب اینم یه روایت شریف، اینا همه نسبت روایات عامی است که داریم ذکر میکنیم. در روایت دیگری دارد که ام سلمه نقل میکند که شنیدم از پیغمبر اکرم که یقول اذا ظهرت المعاصی فی امتی، اگر گناه در امت من آشکار شد، باز اینا همه ظهور معصیته، امهم الله به عذاب من عنده، همه شامل همه می شود، یعنی ظهور معصیت با در حقیقت عمومیت عذاب چی داره؟ تلازم داره. اگر ظهور پیدا کرد آشکار شد عذاب عمومیت پیدا می کند. فقلت یا رسول الله اما فیهم صالحون، یعنی بین اینها آدم صالحی نیست، انسانهای صالحی نیستند. قال بلا، چرا هست؟ قلت فکیف یصنب اولئک، اگر عمومیت عذابه پس اونا چی میشن؟ قال یصیبهم ما اصاب الناس، اونها هم همون چیزی که عذابه به مردم شامل حال اونها میشود، ثم یسیرون الی مغفرت من الله و رضوان، صالحون در آخرت چی میشن؟ یسیرون الی مغفرت من الله و رضوان. عرض کردم که عذاب دنیایی شمولش نسبت به صالح و غیر صالح در جایی که معصیت ظاهر باشد عمومیت دارد، قدر متیقن هست، اما بیش از این نسبت به آخرت چی؟ بستگی دارد که سکوت این صالح در بین اونها چقدر تأثیر داشت. اگر می توانست جلو بگیرد، اگر می توانست مانع بشود، او فرق میکنه از شریک به اصطلاح معاونت در اسم پیدا کرده. اونجا معاونت در اسم غیر از اونجاییست که این وظیفش بیان بود، اما اگرم میگفت اینا دست بر نمی داشتند، اما وظیفش رو انجام داده بود. اون که سکوت کرد در اونجایی که تأثیر ایجاد نمی کرد، عذاب شریک میشه در اونها چون سکوت کرده، اما در آخرت نجات پیدا میکند. این بالاخره از این روایت شریف استفاده میشود. در روایت دیگری دارد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله لا يعذب العامه بعمل الخاصه حتی تعمل الخاصه بعمل تقدر العامه ان تغيره ولا تغيره. یه تعبیر دقیقی است. یه عامه و خاصه ما داریم، مقصود از عامه و خاصه خواص، منظور اون مثلا اهل مثلا فهم و شعور و درک و عالمانن، عموم یعنی عموم مردم. اما اینجا مقصود عامه و خاصه این نیست، بلکه عامه و خاصه این است که یه جایی هم در نظر بگیرید عموم مردم یه گناهی رو دارن مرتکب میشن، یه خواصی هستن مثل همینه که میگه بینشون صالحونی بودن که عده کمی بودن، اما اینها مانع نشدن. اینم یه بحث، این باز اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه اگر یه جایی عموم مردم اهل صلاح هم، یه عده خاص کمی اهل گناه هم، آیا گناه این عده کم شامل حال عموم هم میشه با اینکه اونا عامند و اکثرن؟ این رو داره موضوع بس اینجاست. دقت بکنید که موضوع، ببینید چند تا عنوان عام و خاص رو عرض کردم تا موضوع بس روشن بشه. میفرماید که پیغمبر فرمود ان الله لا يعذب العامه، عموم مردم رو که عموما اکثرن، به عمل الخاصه، به عمل عده کمی که چی هستن؟ قلیلن، اما اینها گناه میکنن. تا کی؟ حتی قایته، یعنی مطلق نیستش که هیچگاه اینجوری نیست. میگه اون تا اون موقعی که حتی تعمل الخاصه به عمل که تقدر العامه ان تغيره، عموم مردم میتونستن جلوی اینا رو بگیرن، اما چی؟ ولا تغيره، اما این عموم اقدام نکردن. اگر عموم اقدام نکردن و یه عده کمی، یه درصد کمی تو اینجا این کارو کردن، بقیه این کارو نکرده بودن، اما چون میتونستن جلوی اینا رو بگیرن و نگرفتن، عذاب شامل همه میشود. خیلی تهدید جدی ها. میگه یه جامعه اکثریت خودشون حفظ کردن، اما فقط خودشون حفظ کردن، متعدی نبودن که دیگران رو هم حفظ بکنن. علیکم انفسکم نسبت به جامعه رو ایجاد نکردن، خودشون اهل صلاح بودن، اکثری هم اهل صلاح بودن، اما یه عده اهل فساد بودن تو بین اینها. اینا هم گفتن خب اینا رو ما چی کار داریم، ولشون کن، یه کم هم بودن دا. اما میگه عمل اونها، اگر اینا میتونستن جلو اونها رو بگیرن و نگرفتن، اون وقت اون عقاب شامل همه میشود. پس یه موقع یه کمی هستن در بین مقابل جمع زیادی از معصیتکارا، عده کمی از صالحی. میگه سکوت کنن اونجا اقلش این است که در عذاب دنیایی شریکن، اما اونجایی که کثیرن ولیکن غیر صالحین که فاسدن قلیلن و اینها در حقیقت مقابلشون نیستن، فذلک حین یعذن الله فی هلاک العامه والخاصه، اون وقتی است که خدا اجازه میدهد که عموم و خصوص هر دو در این آتش بسوزن، اکثریت بسوزن به پای اقلیت چون جلوشو نگرفتن. اینا ببینید هر کدوم چقدر کار ازش میاد، راه دیگه، نگاه کاربردیه که تکلیف هر انسانی رو هر جا که هست، از یه محله گرفته تا یه کشور گرفته، تا یه کشوری که حکومت اسلامی توشه، تا یه کشوری که حکومت اسلامی توش نیست، هر جایی رو داره با بیانش کار میکنه، نشون میده وظیفه هر کسی در اونجا چگونه باید باشد. اینم یه روایت شریف است که روایت دیگری باز می‌فرماید که از پیغمبر شنیدم که یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیهم بالمعاصی یقدرون الا ان یغیروا علیه فلا یغیروا الا اصابهم الله بعذاب من قبل ان یموتوا. حتما عذاب دنیایی، من قبل ان یموتوا یعنی حتما این عذاب تو دنیا بر اینها وارد می‌شود. در روایت دیگری می‌فرماید که بله ابی رقاد میگه قال خرجت مع مولای و انا غلام، میگه من همراه با آقام که من نوجوانی بودم. حالا مولای ممکنه پدرش باشد، ممکنه چی باشه، اون در حقیقت مولای باشد که این بنده بوده ولی این حالا جوان بوده، این بنده ای که بوده. و انا غلامون فدفعت و اله حذیفه، به حذیفه ابن یمان رسیدی. حذیفه ابن یمان از در حقیقت اصحاب و همچنین تابعین و یعنی از اصحاب و همچنین یاران ویژه امیرالمومنین علیه السلامه، یاران ویژه، جزء بعضی میگن جزء ارکان یاران امیرالمومنان بوده، چند نفری که حتی یکی از اون کسایی است که تو اون هفت نفری که حضرت زهرا سلام الله علیها اجازه دادن برای تشییعشون شبانه، حذیفه بوده یکی از اونها، یعنی جزء اون ارکان خاص و ویژه است که حذیفه و هو یقول و منافق شناس هم بوده، معروف به چی هستش، حذیفه منافق شناس. علتش هم این بوده که میگن پیغمبر فرمود به حذیفه کسانی رو که قرار بود پیغمبر رو در اون تنگه ترور بکنند، اسمای اونها رو و نسل اونها رو و عاقبت منافقین رو همه رو و همه اسماء منافقین رو که هستن میگن پیغمبر به حذیفه تعلیم داده بود، لذا حذیفه منافق شناس بود. یه تعبیر این است که حذیفه مثلا خزیمه ابن ثابت که میگن ذو شهادت این بود، هر کدوم اینها بعضیشون یه عنوانی مدالی داشتن، این مدالش مدال چی بوده، منافق شناسیش بوده و همراه امیرالمومنین علیه السلام بوده، بچه‌هاش هم در جنگ ها کنار امیرالمومنین شهید شدن، چند تا پسر سه تا پسر داشته، پسراش هم دو تاشون اقلن در کنار امیرالمومنین به شهادت رسیدن، یعنی همه خانواده خانواده ولایی بوده. خب میگه که ما رسیدیم و دفعت و اله حذیفه، به حذیفه رسیدیم و هو یقول، حذیفه این رو میگفت، ان کان الرجل لا يتكلم بالكلمه على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیسیر منافقا، اگر کسی یه حرفایی رو میزد در زمان پیغمبر، یه کلمه یه بار یه چیزی رو میگفت، بعضی از این چیزایی که الان بین شما عادی شده حذیفه داره میگه، اون موقع اگه کسی یه بار میگفت میگفتن این منافقه، تمام مهر نفاق برش میخورد. و انیل اسمعها من احدکم فی المقعد الواحد اربع مرات، گاهی یه جا نشستی ما یه جلسه است، چهار بار طرف به زبانهای مختلف داره همینا رو چکار میکنه، تکرار میکنه، اما کسی عنوان منافق رو به این نمیده. بعد دنبالش میگه لتعمرن بالمعروف ولتنحون عن المنکر ولتهاذن علی الخیر، چرا امر معروف نمیکنید، چرا نهی از منکر نمیکنید، یعنی ترک امر معروف و نهی از منکر به کجا میکشونه، نفاق عادی میشود، اون چیزی که قبلا یک کلامش مهر نفاق میخورد، همه در حقیقت حساس میشدن، مرزهای حساسیت نسبت به بدی و نفاق زیاد بود، این مرزها چی شده، حالا عادی شده، کمرنگ شده، باعث میشه چهار بار تو یه جلسه اگه کسی شنیده میشه کسی رو منافق نمیشناسه، مرزها کمرنگ شده، چون امر معروف و نهی از منکر چی شده، پس یکی از آثار امر معروف و نهی از منکر این است چی میشه، مرزهای نفاق پررنگ میشه، حساسیت به نفاق زیاد میشه، اگر حساسیت به نفاق زیاد شد منافق کم میشه، نمیتونن نفاق زیاد حیات داشته باشد. چقدر زیباست، جامعه‌ای که نفاق توش کم رنگ باشه، مرز یا ایمان باشه یا کفر باشه، حرکت خیلی ساده تره، چون نفاق است که از درون مؤمنین رو مثل موریانه میخورد، نزا جایی که نفاق باشد اونجا رشد و حرکت خیلی سخت میشه، لذا وقتی به سمت جامعه امام زمان حرکت میکنیم از اون مواقعی است که حرکت به سمت جامعه امام زمان حرکت به سمت محو شدن و محق شدن نفاق است. در زمان ظهور فقط وقتی قیام حضرت محقق میشه و استقرار، فقط یا مؤمن است یا کافر، در خلاصه رجعت هم فقط یا مؤمن است یا کافر، غیر از اینها نفاق در به اصطلاح رجعت معنا ندارد. اینا مهمه ها. اون موهوزتی که عرض کردیم سنت موهوزت داره میره، نفاق یه برزخ بین ایمان و کفره، درسته؟ ظاهر ایمان باطن کفره، ولی در سنت موهوزت که به سمت قیامت و ظهور انسان داره حرکت میکنه، دایره نفاق باید اگر درست وظیفه عمل بشود کم رنگ تر بشه. هرچند نفاق میخواد خودشو پنهان تر بکنه، اما با حساسیت به نفاق دایره نفاق آشکار میشه، حساسیت به نفاق زیاد میشه، لذا میبینید که نفاق رو به کمتر شدن و محق میره. اینم یه بحث دقیقی خودش. تو جامعه مؤمنین اگر درست وظیفه‌شون رو انجام بدن، نفاق توش چی میشه؟ کم رنگ میشه. یکی از علائمش این است. لذا میگه که شما ولا تهاوزن علی الخير، حظ بر خیر داشت. این لا تهاوزن علی الخير همون مضمون آیه است که یدعون الالخیره، درسته؟ و یعمرون بالمعروفه و ینهون عن المنکر. منتها اینجا تقدم رو لتعمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر و لتهاوزن علی الخیره، همون رو داره بیان میکند. او لیسحتنکم الله جمیعا بعذاب، اگر این کارو نکردید همه گرفتار عذاب میشید، اون عذاب سخت شامل همه تون خواهد شد. او لیعمرن علیکم شرارکم، یا یکی از آثار ترک امر بر نهی از منکر، یکیش این بود که عقاب میاد، یکی دیگرش این است که شرار شما بر شما حاکم میشود، اشرار حاکم میشود اگه ترک امر. این کلمات دیگر هم هست. بعد میگه ثم ید اخیارکم فلا یستجاب لکم، بعد میگه اون اخیار رو دعوت میکنن اما کسی جواب اجابتی داده نمیشود. در روایت دیگری که باید سرعتمون رو یه خورده زیاد بکنیم، حالا من بعضیش رو نمیخونم که یه قدری به اصطلاح بله اینها آدرساش نوشته اینجا همش رو دیگه، این کتاب امر معروف نهی از منکر هستش، آدرساش رو با صفحه هاش همه رو نوشته اینا در مجامع روایی عامه. حالا اون که مال شیعه است و ان شاء الله خواستم بخونم عرض میکنم. اینجا دارد اذا خفیت الخطیه، اگر گناه پنهان باشد لم تزر الا صاحبها، ضررش فقط به کیه؟ به صاحبشه. و اذا ظهرت فلم تغییر، اگر در حقیقت ولم تغییر، اگر در حقیقت آشکار کرد کسی برش در حقیقت تغییر ایجاد نکرد، ذره العامه، به همه ضرر میزنه. اینم خلاصه یک در حقیقت نکته. پس اگر میخوایم دنبال حل مسئله امر معروف نهی از منکر، باید از گناهان اجتماعی آغاز کنیم بعد به گناهان فردی برسیم. گناهان اجتماعی مقدمن، چرا؟ چون عذابشون عمومیه، چون همه را شامل می شود، چون فراگیرتر عذابش، نتیجهش فراگیرتره. از اینجا تو حرکت اجتماعی باید شروع کرد. بله، خب باز دیگه البته میگم نکات زیادی تو روایت هستش، هر کدومش نکته ای دارد که بله، بعضی هاش هم قصه مفصلی داره این روایات، منتها حیفه که در این حالی که نمیدرسیم بخونیم. یه تیکه از یک روایت رو می خونم که فقال الله تعالی یا عزیر، عزیر دیگه همون کسی که اماته الله مئت عام بعد فاحیاه که بعد بسا زنده شد، یا عزیر زعمت انی حکم عدل لا اجور بین عبادی و کذالک انت، تو فکر کردی که من حکم عدلی هستم که ظلم به هیچ کسی نمی کنم، منم هستم و ذالک انا، خدا داره بهش میگه، و زعمت انی اعذب العامه بذنب الخاصه و الاساقر بذنب الاکابر، فکر کردی که من کسی هستم که عموم رو به خاطر یه عده کمی عذاب میکنم و کوچک ها رو به گناه بزرگترها میگیرم. یا عزیر انی لا اعذب العامه به ذنب الخاصه، من عموم مردم اکثریت رو به خاطر اقلیت نمیگیرم، حتی یعمل المنکر جهارا، مگر اینکه اون اقلیت چیکار کنن؟ گناه عمومی انجام بدن، گناه علنی انجام، بله اونجا میگیرن. ببین داره تعلیل میکنه. پس اگر یه عده تو جامعه گناهکار بودن ولی خفاءن، او در حقیقت تکلیف عذابی نمیاد. نمیگیم تکلیف نداره جامعه ها، جامعه تکلیف داره، باید مردم رو رشد بده، درسته؟ اما نیاد در عقاب الهی اینجا نمیاد. اینجا عقاب میفرماید که انی لا اعذب العامه بذنب الخاصه حتی یعمل المنکر جهارا، ولا یعمرو ولا ینهو، اینها هم امر معروف و نهی از منکر نکردن عامه. فاعذب الخاصه به ذنوب و المعاصی، اون اقلیتی رو که گناه کردن رو عذاب میکنم به خاطر گناهاشون، فاعجلهم الا اونا رو به سوی نارم میرانم، و اعاقب العامه به ذنب الخاصه، اون عموم رو اکثریت رو هم عقاب میکنم به گناهان اون اقلیت، حین ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و هم یقدرون علی ذالک، میتونستنم اینها. فاذا کان یوم القیامه حاسبتهم باعمالهم، اما روز قیامت چیکار میکنم اینها رو؟ اعمالش خودشونو محاسبه میکنن. یعنی این عقاب دنیاییشون بود. و کان الذین اجلت لهم العقوبه فی الدنیا لما ترکوا من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، رو با اعمالشون در حقیقت محاسبه میکنم. عمل اساقر، اما بچه ها یه موقع توی جامعه مورد عقاب بزرگترا که قرار میخوان بگیرن، بچه هم تو اون جامعه چی میشن؟ اونجا عقاب میشن، اونجا چی میشه؟ میگه عمل اساقر فاقبضهم به آجالهم قبضا لطیفا الی راحتی. میگه اگر اون عذاب میاد، کوچیکام هستن، کوچیکا قبض روح میشن، قبض شدن اینا چی هستش؟ به آجالهم، چون اونها ولی تکلیفی نداشتن، کوتاهی نداشتن اونها، درسته؟ به آجالهم اونم قبضن لطیفا. من یه موقعی پدرم این جریان بمباران یمن و اینا رو میدید، بچه های یمنی رو اینا، خیلی جالب دفعه میگفتش که من فکر کنم که اون میگو من فکر کنم این بچه ها که زیر این در حقیقت آوارها و این بمباران ها میمونند و اینجور میشن، خدا یه کاری میکنه اینها اون درد رو موقعی رفتن نمیکشن. میگو من اینجوری احساس میکنم. حالا با اون نگاه، حالا تو اینجا بیان اونه که فاقبضهم به آجالهم قبضن لطیفن، یعنی با یه لطافتی. فرق میکنه بزرگترهایی که جرمی داشتن اگر داشتن، کوتاهی کردن اگر کردن، با کوچیکایی که جرمی نداشتن و کوتاهی نکردن، هر دو مورد قبض قرار میگیرن، اما اینها قبضن لطیفن. قبض لطیف یعنی مثل این میمونه که اینها اون ادراک علم رو در این قبض روح نمی کنن که براشون بخواد تطهیری بشه و عقابی باشد براشون. اینم خیلی زیباست. اینا یه نکاتیست که ورای عالم دنیاست که ما میبینیم، یه نگاه دیگریست، از یه منظر دیگری این بیان. قال عزیر کذالک انت الهی، خدایا سزاوار تو اینه دیگه، تو خدایی دیگه، خدایی سزاوارش این هستش. اینا روایات در حقیقت چی بودش؟ به اصطلاح از عامه بود، روایات از خاصه. بله، یکیش این است که عن الحسن العسکری علیه السلام فی التفسیر المنسوب الی عن آبای عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث قال لقد اوحى الله الی جبرئیل و امره ان یخسف ببلد یشتمل علی الکفار والفجار، امر آمد به جبرئیل که برو این بلد رو زیر و رو کن و عذاب نازل بشه. فقال جبرئیل یا رب اخسف بهم الا به فلانن زاهد، مقصود شما این است که این بلد رو من زیر و رو کنم الا اون زاهدی که توشه، که آدم زاهد و خوبیست، که لیعرف مازا یعمره الله فیه، تا جبرئیل میخواست بشناسه ببینه نظر خدا چیه، نه اینکه بخواد تخصیص بزنه امر خدا رو که من اجتهاد بکنه در مقابل نس، نه، میخواست بفهمه که اینجا خدای سبحان هم مقصودش همین سوالی بود، استیزا برایش که مقصودش معلوم بشه. فقال اخسف، خدا فرمود اخسف به فلانن قبله، اول اونو بگیر، اول اونو بگیر، اخسف به فلانن قبله. فسأل ربه فقال یا ربه عرفنی لمذالک و هو زاهدون عابدون، قال مکنت له و اقدرته، من به او قدرت دادم و مکنت دادم. حرفش برو داشت، مردم با همه بدی که داشتن اینو قبول داشتن. مکنت له و اقدرته فهو لا یعمر بالمعروف و لا ینها عن المنکر و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی. حتی این مردم رو دوست داشت با اینکه میدید که اینها مورد غضب خدا هستن. مثل این میمونه که مرید میخواست، مسامحه میکرد با اینها و اظهار محبت هم بهشون میکرد، نه تنها امر معروف نهی از منکر نمیکرد، برای اونها خیلی حرف سختی ها، برای ما گاهی پیش میاد که ممکنه یک کسی احساس بکنیم با این یه محبتی داریم، اگه چیزی بدی از اون میبینیم میگیم حالا نگم بهش، بر میخوره بهش شاید، درسته؟ ارادتش ازم بریده میشه، دیگه به من بیتوجه میشه. این داره به عنوان یک نمونه عالی ذکر میکنه، هر کسی تطبیقش رو تو مورد خودش باید پیدا بکنه. بعد میگه اونو اول بگیر. چرا؟ چون این نسبت به اینا با اینکه مکنت و قدرت داشت، لا یامر بالمرو و لا ینها و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی، در این که من نسبت به اونا غضبناک بودم این اونا رو دوست داشت. یتوفر علی حبهم فی غضبی. فقال یا رسول الله کیف بنا و نحن لا نقدر على انکار ما نشاهده من منکر، ما چی کار بکنیم و نحن لا نقدر على انکار ما نشاهده، اگر اونجایی که قدرت نداریم از منکر مشاهده میکنیم چی کار بکنیم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر او لیعمنن بله عمومیت میدیم دیگه، گاهی زبان نمیچرخه دیگه عذاب بله لیعمنکم خلاص الان زبان نمیچرخه عذاب الله. ثم قال من را من منکم منکرن فلینکر بیدهی ان استطاع، اگر کسی منکر رو میبینه ابتدا با یدش، و ان لم یستطع فبلسانه و ان لم یستطع فبقلبه، یعنی امر معروف و نهی از منکر هیچگاه قطع نمیشه، اقلش با تو مرتبه قلب اون به اصطلاح کینه به بدی باقی بماند، نفرت از بدی باقی بماند، انکار قلبی. و الا قبلا بحثش رو کردیم که اگر تو این مرتبه نماند کم کم این هم کشیده می شود. بله فحسبه ان یعلم الله من قلبه انه لذلک کاره، این اقلشه دیگه که بدون این دائما مرزش کم رنگ نمیشه، نسبت به اون بدی کاره و ناراحته. خب نشون میده که اگه به دلش هم انکار نمی کرده نسبت به اینها محبت داشته، یعنی اظهار محبت، یعنی بوده که ممکنه تو دلش هم نسبت به بدی ناراحت بوده اما چی بوده؟ نسبت به اینها محبت ابراز میکرد، نه برای جذبشون به دین خدا تا هدایت بشن، برای اینکه مریدش باقی بمونه. بله؟ اون برمیگشته به اون، با اینکه زاهد بوده با اینکه عابد بوده، ولی زاهد و عابد امیرالمومنین میگه گاهی بعضی از به زهد دست میزنن تا چیکار بکنه؟ تا دل مردم رو به سمت خودشون مایل بکنه. خدا رحم بکنه آدم از دنیا بگذره به خاطر اینکه چی بشه؟ مردم خوششون بیاد. این خیلی دیگه حسرت و خسرانه. در روایت بعدی میفرماید که قال امیرالمومنین علیه السلام عن مسعود بن صدیق عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال امیرالمومنین علیه السلام ان الله لا يعذب العامه بذنب الخاصه اذا عملت الخاصه بالمنکر سرا، اگر اون قلیل گناهشون چی باشه؟ سری باشه. من غیر ان تعلم العامه، عامه خبردار نشن، یواشکی اونم خبردار نشن. پس ببین اینا بازم یه مرز دیگه است. این مرزش چی بود؟ یه موقع سرنه یواشکیه ولی بقیه هم خبردار شدن ها، اما بیرون این کارو نکردن، علن نبوده. یه نوع. یه موقع سرنه بقیه هم خبردار نشدن، درسته؟ این خیلی در حقیقت دیگه خفیه، این دیگه تکلیفی نداره هیچ کسی، اما اونجایی که سرنه و دیگران خبردار شدن تکلیف هست ولی عقاب نیست. دقت بگو اینا هر کدوم یه حکمی داره. بعد میفرماید که سرن من غیرن تعلم العامه، اونجا که خبردارم نشن گناه مخفی باشد او یه طوره، پس تفحص نباید کرد که ببینیم که گناه میکنه که گناه نمیکنه، اما اگر گناه خفایی هم که در خانه بوده آشکار بشه بیرون، به صورتی که بیرون بفهمه، این یه نوع حکم دیگری و برداشت راه دیگری رو میطلبد. اونجایی که اونجا بوده کسی نفهمیده یه وظیفه تکلیف دیگری بر دوش ایناست، که اینا چون اصلا خبر ندارن و این گناه هم خبر اصلا خبر اطلاع پیدا نکردن. فاذا عملت الخاصه بالمنکر جهارن، آشکار در علن این کارو کردن، فلم تغیر ذلک العامه استوجب الفریقان العقوبه من الله، همه مستحق عقاب هستن. در روایت بعدی میفرماید ان هارون
مسلم ان ابي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان المعصيه اذا عمل بها العبد سرا اگر معصیت رو عبد سری انجام داد لم يزر الا عاملها. درسته این معصیت ضرر نمیزنه الا به چی؟ به عامل و انجام دهندش. فاذا عمل بها علانیه و لم یغیر علیه، اگر علنی انجام داد و دیگران هم هیچ در حقیقت کاری نکردن، براش در حقیقت تغییری براش نداشتن، اون اضرت بالعامه، به همه ضرر میزنه. بین اینها مراتب ها، پس یه جاییست که به خودش ضرر میزنه، یه جام که به همه ضرر میزنه، بین اینها مراتب، جایی که در حقیقت ممکنه عده‌ای بهشون ضرر بخوره و عده‌ای نخوره، یه عده‌ای بگن یه عده‌ای نگن، و این در حقیقت چی میشه؟ مراتب محفوظ دو طرفشو داره میگه. بعد میفرماد امام صادق علیه السلام و ذالک انه یذل به عملهی. این تعبیر در حقیقت حضرت میفرماد چرا این وقتی جهاری شد و علنی شد، این تعلیل اینجا چرا اگر علنی شد این همه ضرر میزنه؟ میگه چون این با این کار علنیش دین رو ذلیل کرده، حکم دین رو زمین زده جلو همه. این جواب اون کسایی است که میگن تکالیف شخصیه، عمومی نیست، حتی تو اجتماع. این اون است که میگه اگه حکم دین تو جامعه زمین خورد، حکم خدا ذلیل شده تو بین عموم، مردم میبینن حکم خدا زمین خورده، هیچ کسی هم باکیش نباشه. یا یذل به عمله دین الله، دین خدا رو ذلیل کرده با این عملش. خیلی حرف سنگینی ها. و یقتدی بهی اهل عداوت الله، اون وقت باعث میشه، الگو میشه برای کسایی هم که دشمن خدا هستن، که اینم در حقیقت اونها هم چیکار بکنن؟ به این دامن بزنن. اونها که دشمنان ما هم این رو چیکار میکنن؟ ترویجش میکنن اون وقت تا عمومیت پیدا بکنن. این تعلیل خیلی تعلیل عمیقیه. لذا ببینه اون کسانی که میگن یه حکم شخصی بعضی از اهم، این چرا توجه به این نگاه نمیکنن که حکم خدا زمین داره میخوره جلو چشم دیگران، و دیگران ساکت باشن و کاری نشه، بگن ربطی نداره، این عمل شخصیه. من عمدن این باب رو با به اصطلاح تفصیلش خوندم تا جوابی شبهاتی باشه که امروز بعضی دارن مطرح میکنن. در روایت دیگری میفرماید که از امام صادق علیه السلام محمد ابن سنان اقاب الاعمال قال ما اقر قوم بالمنکر بین ازهرهم لا یغیرونه الا ان یوشک ان یعمهم الاقاب من عنده، همه رو شامل بشود اگر اینها تغییر نداشتن. در روایت دیگری دارد که می ترسم روایات رو نرسیم، من سوال و بعدش در خدمتون هستم، هرچند روایات هم نمی رسیم چون روایات چند تا دیگه هستش که بله بفرمایید، بلندتر بگید. نه دیگه، این فعلا نسبت به اصل گناهه، الان هیچ، الان این که گناه چی باشد و اینها رو کاری نداره، فعلا اصل گناهه. حتی اینجایی که، حتی اینجایی که داره در حقیقت تعلیل میکنه که یذل به عمله دین الله، هر گناهی که الان هیچ کاری به این یا اون گناه ندارد، یعنی اگر علنی شد گناه چی هستش؟ این حکم خدا زمین خورده. چه گناهیه حالا؟ این مراتبش مراتب زمین خوردنه، دقت که اصلشه، این قدر متیقنشو داره بیان میکنه الان. هر معصیتی که علنی بشه، هر معصیتی که علنی بشه، خب از آن شد. بله، حیف که خلاصه روایات دیگه‌شو خود دوستان مطالعه بکنن، از امالی صدوق، از خصال، از کافی، از معانی الاخبار، اینها که عمومیت گناه هم هست، که بعضی از اینها در حقیقت گناهان اقتصادی، بعضی از گناه ها اجتماعی فرهنگی، همه رو شامل میشه که ذکرم میکنن بعضیش رو. انشالله خدای سبحان همه ما رو نسبت به گناهان خدا رحمت کنه. آقای بهجت میفرمودن خدا کند که ما به گناه مبتلا نشی، اگر به گناه مبتلا شدیم فقط گناه فردی باشد، اگر مبتلا شدیم به گناه اجتماعی، گناه اجتماعی باشد، مربوط به یه زمان باشد. ایشون فرمود پناه میبریم به خدا که مبتلا به گناه اجتماعی بشیم که زمانهای زیادی رو شامل بشود، که همه اینها اعمال انسان میشه و به اسم و تو پرونده انسان میشه، خودش رفته ولی کن چی ازش؟ پروندهش دائم داره سیاه میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.